الله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره تعارض نصوص مربوط به نجاست کلب و خنزیر بحث میکردیم. گفته شد که نصوص درباره نجاست این دو مورد در حد تواتر است. آنگاه اضافه شد که چند تا روایت یا خبری به عنوان معارض در این رابطه وجود دارد و این روایات معارض با نصوص دال بر نجاست کلب و خنزیر به دو دسته است. دسته اول روایاتی که دلالت دارند بر طهارت بلوغ کلب، یعنی در معارضه با نصوص مربوط به نجاست کلب هستند. از این روایات صحیحه خب آقای رجبار اسم عباس رو برد، همه میگیم یا حضرت عباس، چون موقعی که گیر کردیم میگیم کی گفت ابن موسکان؟ بسیار ها با نوشته ها مراجعه کردید؟ خیلی صحیحه عبدالله ابن مسکان بود. آدرسش هم بود کجا؟ ابواب اسعار باب دو حدیث شش. این حدیث رو خوندیم و گفتیم که شیخ طائفه می فرماید که این حدیث محمول است بر ملاقات کردن با آب کثیر و سید الاستاد فرمود که این هم تبرعیست. ما جمع دلالی داریم، اقسام جمع هم گفتیم، از اینجا بحث جدید. گفته شد که این حمل شاهدی دارد. شاهدش چه بود؟ صحیحه ابی بصیر روایت شماره 7 در باب 12 از ابواب نجاسات. شاهد جمع دارد. هر جمعی که شاهد داشت جمع تبرعی نیست، درسته، اما حقیقت این است که فرمایش سید الاستاد از متانت بالایی برخوردار است. هرچند جمعی که شیخ فرموده است جمع درست است و تبرعی نیست، ولی که جمع دلالی مقدمه. همون ترتیبی که براتون گفتم یادتون نرد، درجه بندیه. درجه یک جمع دلالی، دو
جمع عرفی
است، سوم جمع مشاهد، چهارم که جمع ذوقی که اعتبار نداره. چرا جمع دلالی مقدمه؟ سرش این است که جمع دلالی خود دوتا دلیل بدون این که کمک از بیرون بگیرند، خود دوتا دلیل با هم ارتباط برقرار میکنند و دلالت هاشون ترکیب پیدا میکنند بر اساس قانون اطلاق و تقیید و یا عام و خاص. از این جهت جمع دلالی مقدمه. تا اینجا بس کامل شد، اما تحقیق این است که در این مورد یعنی صحیحه ابن مسکان با روایات دال بر نجاست کلب اصلا از اساس تعارض نداره. چرا؟ ذهن شما رو آزمایش کنیم، چرا این مطلب از حقیق قبول حسینیان بگوید
در موضع بیان نیست.
تو دو تا حسینی تا آرز کرد تو شیخ طائفه. خب شما بگید
حدیث تعارض در جز که حدیثه متعارضه متکافعه جمعی جهات باشه.
به این نقطه خوب بشن، جزاک الله خیر. شما چی میگید؟
من از
میگم
تغییر میزم، یکی از روی
ما گفتیم تعارض نیست. چرا تعارض نیست؟ دو تا نکته دار، دو تا دلیل داریم که تعارض نیست. یک، در تعارض گفتیم دو تا دلیل از حیث قوت و اعتبار متساویین باشد. اگر یک دلیل از حیث قوت برتری داشت، برای اون ضعیف اجازه ورود در منطقه داده نمی شود. و ما در بحث تعارض بین روایات به عنوان یک اصل مسلم داریم که خبر واحد معتبر صحیح اعلایی هم اگر باشه با روایات متواتر تعارض نمی کنه، توان تعارض رو نداره. چرا؟ احسن اون علم این ظن معتبره. تواتر حجت قطعی است، سنت قطعی است، با روایت متواتر خبر واحد صحیح قابلیت معارضه نداره، مجاری براش داده نمی شود. تواتر رو تعریف کردیم آقای فردوسی، یا جاتو خالی بوده یا چهارشنبه‌ها نمیایید. هر دوتاش یک معنا دارد. چهارشنبه‌ها درس رجال نیومدید، تواتر تعریف کرد. تواتر اینا به خاطر گل شما سریع. تواتر سند ضعیف نیست. تواتر قطعاً اونجا در رأس رجال یه نکته گفتم ذهنتون رو مخشوش کرده که کثرت روایات هم یک نوع اعتبار. اما روایات متواتر باید هم کثرت هم اعتبار هم تعدد صحاح در حدی که مفید علم بشود. بسیار این نکته اول بود که تعارض نیست، شما قبول کردید همه تان فضلا هستید، جای شک و تردیدی نیست. یک نکته دیگه هم داریم که اصلا نزدیکتر از اینه، بازم میگیم تعارضی وجود ندارد. اون نکته رو گفتم اگه اشاره کردید ذهن شما رو بازم آزمایش بکنم که الحمدلله فضلا هستید. اون دیگه جایزه دارد که دیروزم گفتم متن رو میخونم. قال سألته، صحیحه ابن مسکان، قال سألته الامام الصادق عن الوضوء، خود دقت کنید، مما ولغ الكلب فيه والسنور او شرب منه جمل او دابه او غير ذلك ايتوضا منه او يغتسل؟ قال نعم الا ان تجد غيره فتنزه منه. تسامحاً شکر الله مصابیکم. دیگه حالا تا اینجا من خودم عمدن کم مغالطه کردم که شما ذهنتون نرود به طرف اون کلید تا جایزه رو بگیرید. یه بار الان میخوانم بینم ذهنتون منتقل میشد یا نه. سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور او شرب منه جمل او دابه او غيره. شبهه شبهه موضوعی است، تعارض نمی کنند، شبهه شبهه حکمیه نیست. که ما از حکم ولوغ کلب سوال کنیم تا امام بفرماید عیب ندارد، شبهه موضوعی است، یک ظرفی است موضوع، میدونیم دهن زده است، در اطراف کلب هست، جمل هست، گوسفند هست، این آب دهن زده است. الان نمیدونیم کلب دهن زده یا گوسفند. ولغ الکلب فیه او شرب منه جمل، شبهه موضوعی است، شک در بلوغ داریم، شک در تحقق بلوغ داریم، بلوغ کرد. بنابراین متن بسیار به روشنی نشون میداد که شبهه موضوعی است. عطف کرده است سعر و دهن زدن جمل را به کلمه او شده و منه جمل. این یک شاهد برای شبهه موضوعی. شاهدی دیگر روایات متواتر بلکه از ضرورات مذهب نجاست کرد و سعر کرد. اصحاب از طهارت و نجاست سعر کرد سؤال نمی کنند، تناسب ندارد. شبهه موضوعی است، شبهه که موضوعی شد بله اشکال ندارد. قاعده طهارت یا حتی اصالت البراءت شک داریم، کند بلوغ داشته یا دابه صبرشه، میگیم اشکال ندارد، شبهه موضوعی است، قاعده طهارت جاری میشود بلا اشکال. ربطی به خود بیان حکم ندارد تا بشود معارض، اصلا معارضه از اساس در کار نیست. حضرت عباسی دقیق ترین راه حل در بحثه. این مطلب شکر خدا کامل شد و ما از این گردونه آمدیم بیرون. اما دسته دوم، دسته دوم عبارت است از روایات مربوط به طهارت ولوغ یا رطوبت خنزیر، که این روایات را ببینیم اولا تعارض دارد یا ندارد، بعد حملش به چه صورت است یا نیست نکته ها دارد. دو تا روایت به عنوان روایات، به عنوان روایات معارض با نصوص دال بر نجاست خنزیر اعلام شده است، ذکر شده است. یک، کتاب وسائل جلد یک باب چهار ده از ابواب ماء مطلق حدیث شماره دو، سند رو بخونیم. و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، اینا دیگه القابش هم نیاوردن آشنا شدید، اینا همون قمی هاست، اشعری های قمی. عن ابن محبوبم که میشناسید، حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع، ابن رعاب هم که از اجلا و ثقات معروف، عن زراره علیه الرحمه عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال سألته، سند صحیح بلکه صحیح اعلائی، قال سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقا به الماء من البئر هل یتوضع من ذلك الماء؟ قال لا بأس. سند درست بود، دلالت هم شعر خنزیر پشم گراز دیگه. خب از اینا میگیرم سه پشم گوسفند ریسمان و ریسمان و تناب درست میکنن که دل را بندازن داخل چاه و آب بیرون بیارن از پشم خنزیر. سوال میشد که از این دل استفاده کنیم میشه وضو گرفت؟ پاک امام میفرماید لا بأس، اشکال ندارد. این روایت معارض شد، خنزیر نجس العین، مو و پشمش هم نجس، حالا میره داخل چاه بیرون میاد، سوال میشد میگه اشکال ندارد. این یک روایت، روایتی سندشان هیچ عیبی ندارد و دلالتشان علی ظاهر مشکل ندارد. معالجه این روایت تا حدودی مشکله. مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر صفحه جلد پنج صفحه 367 و همینطور مرحوم فقیه همدانی در کتاب طهارت صفحه 545 می‌فرمایند منظور از این عدم بس این است که علم به ملاقات آن تناب با آب دل نداریم، شبه موضوعی است. تناب دل هم دسته بلندی دارد، آب از چاه میگیرد شک میکنیم تناب هم به آب میرسد یا نمیرسد، شبه موضوعیه میشود. شک در ارتباط تناب از پشم و موی خنزیر با آب دل داریم، میفرماد لاغ است چون شبه موضوعی است. اینو حمل میکنیم به این معنا که بشود معنای صحیح و تعارضی با نصوص دال بر نجاست خنزیر در کار نباشد. این هم نیست که محقق همدانی و امثال ایشان اعلام داشته اند. آخرین توجیه در بابم همینه و بهترین، بیش از این دیگه ما توجیه نداریم. روایت دیگر رو هم بخونم بعد مقصود از حمل اینجا بگم چه حملیست و نتیجه بگیریم. روایت دوم در همین باب حدیث شماره 16 و به اسناد شیخ عن محمد ابن علی ابن محبوب عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن ابی زیاد نهدی عن زراره، سند تا ابی زیاد نهدی درست است و توثیق شده، توثیق خاص و معروف، اما ابی زیاد توثیق ندارد، ولی که اینجا اعتبار داره. چرا؟ احسنتم، ابن ابی عمیر نقل کرده از او و او هم از زراره نقل میکنه. طبق توثیق عام نسبت به اصحاب اجماع از زراره نقل کرده و طبق توثیق عام از رجال مشایخ سناس هست که ابن ابی عمیر از او نقل میکنه. سند معتبر. سألت ابا عبدالله عن جلد الخنزیر یجعل دلوان یستقا به الماء، قال لا بأس. سؤال شد از پوست گراز که اونو دل درست میکنن و به وسیله او آب از چاه بیرون میارد، قال لا بأس، اشکالی ندارد. این تعارض دارد با روایات دال بر نجاست خنزیر. تنابم نیست که توجیه کنیم شبه موضوعیه باشه، خود دال از پوست خنزیره. چرا اشاره نداریم؟ معالجه اینا چطوری درست کنیم؟ بله احسن، تو رفتید مطالعه کردید، جزاک الله خیرا. شیخ می‌فرماید که اینجا مقصود از استقا این است که با این دلوی که از پوست خنزیر درست شده استفاده و انتفاع ببرد برای آبیاری برای باغ و بستان خودش. خیلی پوست کلوفتی گویا دارد، محکم، برای آبیاری هی ازش استفاده کنند. چون ما بحث داریم که انتفاع از نجس جایز است یا جایز نیست، این از روایات می شود دال بر جواز انتفاع از نجس. این توجیه درستی است. شیخ طائفه هم این رو اعلام میکنند و مطلب صحیحی است. منظور از استقا با دلوی که از جلد خنزیر گرفته شود استقایی است که برای آبیاری باغ و بستان به کار برود، بحثی درش نیست. اما سید الحکیم مطلبی دارد که برای شما به عنوان نکته اشاره کنم و اون این است. اول سؤال، این حمله ها چه گونه حمله هایی است؟ از اون چهار گونه است یا حمله دیگه هم داریم؟ در تعارض ها چهار گونه هم داریم. اگر اون چهار راه نبود یه راه پنجمی هم هست. راه پنجم چیه؟ سید الحکیم کتاب مستمسک جلد یک صفحه 364 به این مطلب اشاره کوتاهی دارد. به عزیزان عرض شده از مطالب و قواعد رو از لا کلماتی بیارید بیرون، برجسته که رسم نیست دیگه. و اون اشاره به یک قاعده است. قاعده این است که اگر روایات متعارض در برابر روایات قوی و معمول به اندل اصحاب قرار گرفت و معارضه کرد، این روایت صحیح هم اگر بود دو تا عنوان دارد: مؤول او مقرور، مؤول او متروح. یا تعلیلش کنیم چون سند دارد. الاخذ اولا من الطرح. اگر التأویل اولا من الطرح. اول اگر شد تأویلش کن، اگر نشد طرح. چرا؟ چون روایات درباره خنزیر هرچند در حد تواتر نیست، تا بگیم اون قاعده قبلی را که چه بود؟ که خبر صحیح در برابر خبر متواتر قابلیت معارضه ندارد. اما روایات دال بر نجاست خنزیر معمول به هاست و موافق کتاب و اجماعاتی هم در اون رابطه به نقل رسیده، لذا روایت که تعارض کرد یا تأویل کنید و یا تر. ما تونستیم تأویل کنیم. اگر تأویل هم نمی کردیم نمی شد، عملیات ما معلوم بود، جهتگیری ما معلوم بود، طرح این روایات بود. چون دیگه قاعده این است که روایت معارض با روایت معمولان یا تأویل بشود و یا در مؤولون او مطرور. این مطلب تمام. پس از که روایات متعارض رو گفتیم، یک نقطه دیگر باقی مون که اونو شرح بدیم و اون این است که صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در همان منبع بالا فرموده است و ما عن صدوق من التفصيل بين الكلب الصيد بين كلب الصيد وغيره لا يعد مخالفا لا يعد خلافا. معلوم شد؟ می‌فرماید که چی آنچه که از صدوق قدس الله نفسه و زکیه آمده است که فرموده ام طبق حکایت که کلب سید با کلب عادی فرق داره. اگر کلب عادی معمولی باشد، کلب جراد به اصطلاح باشد، این همون نجاستو دارد، همون احکامو دارد و همون آثار. اما اگر کلب سید می‌فرماید پس از که تماس گرفت به صوب به لباس آدم اگر خشک بود اشکال ندارد و اگر رطوبت داشت رش الماء آب فقط بپاشید، رش الماء دستشو خیس کنه با انگشتاش آب بپاشه میگه رش الماء، یا میگه رش المطر قطرات باران. رش الماء کافیه، نیاز به تطهیر نداره. خیلی نکته مهمیه. تمامی فقهایی که در این رابطه علمند و در دست رسند از خود صاحب جواهر که صاحب جواهر فرمود لا یعد خلافا، این خلاف به حساب نمیاد. فقیه همدانی، شیخ انصاری، فقیه همدانی در همون منبع، شیخ انصاری در همین باب، من تا کتاب طهارتش صفحه ندارم، رحلیه دیگه بابو پیدا کن، نجاست کلب و خنزیر. و سید الاستاد تنقیح العروه صفحه 28 تا 30 و سید الحکیم همینطور اون منبع بالا، همه این اعاظم می فرمایند که نصب الی صدوق تعبیر سید الاستاد هست و ما عن صدوق تعبیر شیخ سید الحکیم هست، المحکی عن صدوق تعبیر شیخ انصاری است، حکی عن صدوق تعبیر فقیه همدانی است. همه میگن این بیان صدوق قابل تأیید نیست و خلاف به حساب نمیاد. چرا؟ چون معارض است با روایات و نصوصی که گفته شد، مضافاً بر آن نص خاصی که در باره نجاست مساس کلب آمده صریحاً این فتوا را رد میکنند. کل نصوص باب 12 از ابواب نجاست این رأی رو رد میکنند، مخصوصاً روایت شماره 9 حسنه محمد ابن مسلم عن علی عن ابی عن علی عن علی که عمر علی ابن ابراهیم عن ابیه است، ابراهیم ابن هاشم عن ابن محبوب عن علا که میشناسید علا ابن رزین عن محمد ابن مسلم. این سند حسنه هست. چرا حسنه هست؟ احسن جزاک الله خیر الجزا. ابن هاشم حسن توصیق نشده فقط مدح دارد می شود حسن. سند حسن است. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الکلب السلوقی، سوال کردم آقا امام صادق از کلب سلوقی، فقال اذا مسسته فاغسل فاغسل يدك فاغسل يدك. کلب سلوقی یک نوع کلب سید هست. می فرماید که اگر مساس حاصل شد، مس کردی، تماس گرفتی دستتون یا لباستون، اینجا دست در روایت، اگر دستتون با سگ شکاری تماس گرفت دستتون رو تطهیر کنید، بشویید. این صریحاً منافات دارد و رد می کند آنچرا که مرحوم صدوق فرموده است. مطلب تمامه، حکم همینه، اما تحقیق این است که اولا این بنده حقیر بر اساس بضاعت مزجات هرچه مطالعه و تتبع کردم به کتب شیخ صدوق این متن رو نیافتم. از عزیزان هم درخواست می شود اگه بتونید پیدا کنید سپاسگزار می شود.
از تعبیر فقهای دیگر
روش
معلومه که
نمطمئن نبودند. حالا احسنت کاملش میکنم. ببینید فقط صاحب جواهر میگد که وما عن صدوق، سید گفت نصر، شیخ میگد محکی، فقیه میگد حکیه، فقط سید الحکیم هم میگه وما عن صدوق. همه اینا رو که گشتیم دیدیم مصدرشان حرف و بیان صاحب جواهر. صاحب جواهرم میگن ان صدوق، رفتم مقنعه را اونقدر گشتم که چشام خسته شد، کتاب هدایه را هم اونقدر گشتم که دیگه از حد طبیعی بگید گذشت. آنچه به دست آوردم این بود که شیخ صدوق در کتاب مقنع، نه مقنعه، مقنعه مال شیخ مفیده، مقنع مال شیخ صدوق، در کتاب مقنع که یک جلد هست صفحه چهار چاپ قدیم، می‌فرماید در بحث از طهارت و نجاست می‌فرماید فإن وقع الكلب في إناء أو شرب منه أحرق الماء و غسل الانا ثلاث مرات، مرتن به تراب و مرتین به الماء ثم یجفف. اگر یه حروفی کم و زیاد شده باشد جمله همین بود، ترکیب همین بود. از اینجا چه استفاده میکنیم؟ به نجاست کلب به قول مطلق و صور کلب به قول مطلق نجس اعلام میشود. فتوا و نجاست کلب مطلقا بدون تفصیل، تفصیلی نداره است و مقام مقام بیان فتواست. هدایه هم همینطور، هدایه مختصر تر از مقنه است، مقنه کامل دیگه. فقه رضا که عمدتاً روایت نگشتم، این دوتا کتاب فتوایی مشخص ایشان بود نیافتم. من تجاسر رو میترسم از یک سو، چون یک مورد یک فقیه، یک کتاب فقهی فوق العاده بزرگ مهمی را دیدم نسبت داده بود به شیخ طوسی، یک اشکالی را مراجعه کردم، دیدم متن کامل نقل نشده، جا افتاده است. اسم کتاب نمیبرم، ادب اجازه نمیداد که بر عازم جسارت کنیم. ما از بزرگان ما آموختیم، توفیق ما یکی از نکتش اینند که بر سلف صالحتون احترام کنید. ادباً بنده حقیر کجا و اون بزرگی که از اعلام متقدمین هست، البته این یکی از اعلام متأخرینه. اشکال تندی داشت، دیدم نه به این مضمون، یعنی عبارت جا افتاده، اشکال اصلا وارد نیست. حالا حذراً از این تجاسر، نقل صاحب جواهر اعتبارش برای ما خودش که اعتبارش بالاتر از این است که بگیم اعتبار، برای نقلش از اعتبار برخوردار نیست، نتونستیم منبع براش پیدا کنیم. این اولا. و ثانیاً یک نکته کاملا دقیق را توجه کنید و اون این است، شیخ صدوق که می فرماید اگر تماس با کلب، با کلب سید حالت جفاف بود، عیبی ندارد، که دیگه امر معلومه، شکی داریش نیست، قاعده سرایت داریم، قاعده عدم سرایت داریم، شکی داریش نیست. بنابراین این ادام مسسته او فی این رو در این روایت هم حل ده؟
حل روایت حسنه
نه داره، همین معلوم جهت مساس چه میشد؟ مساس با رطوبت میشد، و الا قاعده قطعیه داریم که مساس جاف اشکال نداره. اینی که فهمیدیم، شیخ که می فرماید اگر رطوبت داشت رش الماء، این رش معناش اعم از پاشیدن است، رش به معنای غسل هم به کار می رود، مخصوصا فارسی زبان آب پاشید پاشیدن فارسی که ترجمه شد رش، عربی رش قطقاتره، پاشیدن به فارسی شستشو هم پاشید، آب پاشید، این تو راه رو آب پاشی کن، آب شلنگ آب پاشید. این است که شیخ صدوق ما که تهرانی هست، فارسی را به رش که ترجمه کرده است، این همه مشکل. و الا نقطه ظریف، شیخ چطور بگد که کلب سید با آب پاشی، آب پاشی به معنای عربیش در فقه عنوان متحرات نیست، از عنوان تنظیفات نیست، موضوع حکم نیست، رش موضوع حکم نیست. چرا بگه رش؟ رش اگر تطهیر صحیح، اگر تطهیرش چه فایده دارد؟ اگر پاکه که دیگه رش چه معنی دارد؟ بنابراین اگر رش را، این جمله را کامل بنویسید، اگر رش را به معنای غسل نگیریم، اصلا لغویت لازم میاد در این بیان. رش بکنه، رش یعنی چه؟ رش امهل، رش در فقه به عنوان موضوع حکم نیامده برای تطهیر، یا تطهیر به تراب، یا به ما که غسل بارش تطهیر نیست. اگر تطهیر هست، اون رش رو که رش المطر، اون رش رو به معنای تطهیر به کار برده است. بنابراین کلام صدوق بر فرضی که صادرم شده باشد از ایشان، صاحب جواهر که می فرماید لا یعد خلافاً، شاید منظورش این باشه. آقای فاسه
یکی فرمودش بستن
خیلی خوب شما اونو جاش پیدا کردید. رش در واقع تنجیس به کار میره.
زرگ برده به بدن مدفتر
آره بره
خوش که نمیدونیم رش بکنیم که فرزنم مثلا رو بکنیم این بگیم شاید این آب بوده اصلا درد بکنیم نه رش بکنیم در مورد یکیشیم برده
بله رش در جاهای به کار رفته درباره تنجیس ترشحات درباره نوشیدن شیر رش به کار رفته اما رش به عنوان متطهر در فقه وجود نداره که رش جزء متطهرات باشه و رش نسبت به لمس قلب معنی نداره اگر که متطهر نباشه دیگه معنی نداره یعنی چی؟ بپاشد که چی کنی؟ صلو علی محمد و علی